رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ اروپای مرکزی. مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. نیم ساعت گذشته رو همراه بودید با رادیو فردا و مجله شامگاهیش. نیم ساعت دیگه از این مجله باقی مونده با دو ویژه، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما دعوت میکنم که یک بار دیگه مثل همیشه اول خبرها رو بشنویم تا برگردیم و برسیم به گزارش و گفتگو. یک بار دیگه رضا جمالی در استودیو خبر، درود بر تو.
درود بر تو نیوشا، شب بخیر شنوندگان گرامی. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همکاری لازم را با آژانس ندارد. آقای آمانو که در نخستین روز از نشست شورای حکام سخنرانی میکرد گفت ایران همکاری لازم را برای اینکه آژانس بتواند تضمین بدهد که در ایران مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده وجود ندارد از خود نشان نمیدهد. در همین حال روز گذشته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران تایید کرد که چند روز پیش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ارسال شده است. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز گزارش‌های منتشر شده درباره تشکیل گروه مشترک اصلاح طلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی را تکذیب کرد. این عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است این گونه اخبار ساخته و پرداخته برخی کانون‌های مشکوک سیاسی است که با اهدافی خاص جعل و منتشر می‌شوند. آقای انصاری همچنین گفته است که اصلاح طلبان هنوز به جمع‌بندی قطعی و نهایی درباره انتخابات مجلس نرسیدند. هفته گذشته میرحسین موسوی از رهبران معترضان در ایران در دیداری با فرزندانش گفت که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز سه‌شنبه حکم قصاص مردی که به اتهام قتل یک دختر جوان در منطقه پل مدیریت به مرگ محکوم شده است در ملأ عام اجرا خواهد شد. کوشا متهم به قتل دختر جوانی در روز 15 تیر ماه سال جاری در روی پل عابر پیاده منطقه پل مدیریت در محاکمه خود دلیل قتل را بی‌توجهی این دختر جوان به او عنوان کرده بود. به نوشته خبرگزاری فارس مراحل قانونی این پرونده طی شده و سرگاه سه‌شنبه این حکم در ملأ عام اجرا خواهد شد. انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکول در جنوب فرانسه یک کشته بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار روشن نیست. تا این ساعت به گفته مقامات فرانسوی نشانی از نشت مواد رادیواکتیو در دست نیست. این انفجار در ساعت 11:45 صبح امروز به وقت محلی رخ داد. 3 نفر نیز در اثر این انفجار زخمی شدند. در نخستین ساعات روز دوشنبه بازارهای بورس در آسیا و اروپا به شدت سقوط کرد. در آسیا ارزش سهام بانک تجارت و صنعت چین که بزرگترین بانک جهان به شمار می‌رود بیش از 5% سقوط کرد. در بازارهای اروپایی هم ارزش سهام بیشتر بانک‌ها بین 2-10% کاهش یافت. در چند ساعت گذشته قیمت برابری یورو در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی نیز به شدت پایین آمده است. نیوشا
متشکرم. رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان بود کنار من در استودیو خبر و در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که احتمالا اگر دنبال کردید و مجله های شامگاهی رو در روزهای دوشنبه میدونید که دو برنامه داریم پشت سر هم، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. من در همینجا از شما خداحافظی میکنم در پایان این بخش از مجله شامگاهی، اما این مجله تا حدود 27 دیگه ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میکنم همراه ما بمونید و اول گوش بدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسمفر. نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. ایرانیان اهل فرهنگ سال هاست که با حسرت از متروها، قطارها، پارکها، ترامواها و اتوبوسهایی در شهرهای اروپایی سخن میگویند که مردمان از هر قشر فرصت کوتاهی هم که شده را به خواندن کتابی سر میکنند. تصویری حسرتبار که قطع رابطه ایرانیان با این کالای فرهنگی را برای بیننده ایرانی مهاجر یا مسافر به اروپا اگر نگوییم دردناکتر دست کم برجسته تر می سازد. تعدادی از کتاب فروشی ها و ناشران تهران در خیابان کریم خان از هفته گذشته به عنوان راهکاری گذر فرهنگی کتاب راه انداختند با تخفیف 10% و جوایزی. شاید که به این ترفند رهگذرانی که خسته و بی‌اعتنا از برابر ویترین های این کتاب فروشی ها درگذرند لحظه‌ای پا سست کنند و خدا را چه دیدی، تبرقی و خریدی از کتب رنگارنگ. مراسمی هم همانجا برگزار شده در بزرگداشت عبدالرحیم جعفری، معروف به پدر نشر ایران و مدیر سابق انتشارات امیر کبیر، که سخنرانانی آنجا از وضع وخیم کتاب گفتند و خبر از ورشکستگی برخی ناشران دادند. سیمین بهبانی، شاعر نامدار ایرانی که در این مراسم حاضر بوده، چنین میگوید:
خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود، ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه بر پای این بود که فرهنگ کتابخانی در ایران پایین آمده. من این رو قبول ندارم، مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند، ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند؟ این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست، ما اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان، پس چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه.
با این حال کارشناسانی هستند که معتقدند موضوع فقر کتابخانی ایرانیان پیچیده تر از آن است که صرفاً به مسئله سانسور مرتبطش کنیم. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد در تهران:
این یه امر دو سویه است، یعنی یک طرفش خود کتاب هست و تولید کنندگان کتاب و یک طرفش کل جامعه هست. جامعه هم خوبه، یک بخش نیست، یک بخشش مردم هستن، یک بخشش دولت و حکومت هست، که مجموعه اینا بایستی به نحوی باشه که مردم به طرف کتاب خوندن برند، جذب کتاب خوندن بشن. معمولا تو این جوامعی که دموکراتیک و پیشرفته، خب یک بخشی از جامعه از بخش‌های دیگه جلوتره. ببینید این بخش امرجنت میدیوم یا همین قشر بالنده در جامعه ما ساخته نشده، اینها شک نگرفتن برای کتاب خوندن. خیلی ها هستن که برای یک تیشرت یا یه نمیدونم پیتزا پول بالای حاضرن بدن، اما برای یک کتاب حاضر نیستن. حتی اگر کتاب را به شکل مجانی در اختیارشون بذارن، اینا از خوندن کتاب امساک می‌ورزن، چون پرورش پیدا نکردن.
منتقدان دیگر اما میگویند حجم سانسور در ایران چنان است که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به کتاب‌ها و در نتیجه رویگردانی از کتاب منجر شده است. سیمین بهبانی در تهران:
من فکر میکنم که اعتماد مردم به هر گفته‌ای خیلی کم شده در این زمانه. واقعا اگر از حتی از مذهب و دین هم اگر صحبت بشه، مردم دیگه اعتقادی به صحبت کننده و به صحبت ندارند. این کم شدن اعتقاد است که کتاب خوان رغبت کتاب خواندن نمیکنه، و اگر هم بخواد واقعا بخونه، به کتابی در دسترسش نیست که دلخواهش باشه. خیلی کم شده تیراژ کتاب ها و خیلی کتاب ها سانسور شده و به حساب شده منتشر میشن، اگر منتشر میشن. اگر نه هم که 3 سال و 2 سال و 5 سال میمانند اونجا. از اول انقلاب تا حالا هم این روش به این رویه ادامه داشته. یعنی وقتی که اینجور باشه، خب نه نویسنده رغبت نوشتن میکنه، نه خواننده رغبت خواندن میکنه. روی روحیه نویسنده هم اثر میگذاره.
این بانوی شاعر ایرانی در ادامه از نویسندگان و شاعرانی مثال میآورد که در همین شرایط دشوار برای کتاب و کتابخوانی، اما به دلیل آنکه مورد اعتماد مردمند، آثارشان به خوبی به فروش میرسد.
کلیات من که منتشر شد در سال 1382، بار اولش 11,000 تا منتشر شد و 11,000 تا ظرف 5-6 ماه فروش رفت که چاپ دوم، و الان چاپ 50 شده داریم میکنید و من از فروشش راضی بودم. خب این به علت اینه که خب اون کتاب به خصوص اتفاقا سانسور کم داشت، ولی با سانسور به هر حال منتشر شده بود ولی سانسورش کم بود. غیر از اون این کتاب‌های شاملو، کتاب‌های آقای دولت‌آبادی، آقای مجابی، آقای سپانلو، آقای سیدعلی صالحی، اینها همه کتاب‌هاشون با تیراژ‌های بالا و با فروش زیاد منتشر هست.
اما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، در پاسخ به این استدلال میگوید:
من این استدلال باش موافق نیستم. اولا که خود تیراژ کتاب دوستانی که نام بردید اونقدر بالا نیست نسبت به 75 میلیون جمعیت. دوم این که من با طیف زیادی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و ویراستاران در ارتباط هستم و همینطور ناشران. اصلا اینا استدلالشون این نیست که اگر کتاب شعر یا داستان فلان فرد بیرون بیاد چون بهش اطمینان دارن مردم میرن میخرن. خیر، اصلا اینجوری نیست. حتی این استدلال وجود داره کتابی که بهش اجازه دادن چاپ بشه پس چیزی توش نیست. مسئله فراتر از اینه. مسئله اینه که همین دوستانی هم که کتاباشون پرفروش هست در چه مقیاسی پرفروش هست؟ شما مقایسه بکنید با ایتالیا، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا من میخونم فلانجا که 250,000 نسخه در اولین چاپ از فلان نویسنده که قبلا فقط یک مجموعه داستان داده بود. حتی در ترکیه شما مقایسه کنید با چاپ کتاب دوم زلف لیبانلی.
به گفته ی آقای بی‌نیاز، نویسنده کتاب‌های متعدد رمان و مقالات نقد ادبی، کار از پایه‌هایش خراب است و ایراد دارد.
فعالیت ناشرهایی که میان حالا فرض کنید راسته از بروش کتاب میذارن یا هر امر دیگه تخفیف فلان، به نظر من اینا معضل کتاب خوندن در ایران و کتاب فروشی در ایران رو حل نمی کنه. این قرض زاییده یک روز دو روز نیست، این زاییده یک روند طولانیه. این روندم آیا دولت مانع شدن مردم کتاب بخونن یا خود مردم تمایل نداشتن کتاب بخونن؟ این همون مسئله مرغ و تخم مرغه. هر دوتا واقعا به قول هگل محصول یک پروسن، محاصل یک روندن، نمیشه بینشون تفکیک قائل شد. من خودم شخصا معتقدم اگر تشویق های از سطوح دبستان شروع بشه که در اتفاقا مقاله مفصلی هم من نوشتم زمانی که خود شما دبیر سرویس روزنامه ایران بودید، نوشتم اگر از اون زمان شروع بکنن تا مرحله دانشگاه 100% ما وضع ادبیاتمون فرق میکنه.
اهمیت آموزش و پرورش را با جامعه شناسی که بر آموزش و پرورش ایران مدت‌ها کار پژوهشی کرده در میان نهادم، دکتر سعید پیوندی، ساکن پاریس.
نظام آموزشی در ایران و در همه دنیا از دو جنبه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در میزان کتابخونی یک جامعه. تأثیر اولش برمیگرده به محتوای کتاب‌های درسی و جذاب بودن این مطالب، انتخاب مطالبی که بچه‌ها را علاقه‌مند بکنه به کتاب خونی و کتاب خوندن نقش خیلی خیلی مهمی بازی میکنه و خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا به خاطر پایین اومدن بعضی موقع میزان کتاب خونی در جامعهشون برگشتن به مطالب درسیشون برای اینکه ببینن آیا اینها به اندازه کافی برای دانش آموز جذاب هستن که اینا تبدیل بشن به یک انگیزه و به یک فرهنگ کتاب خونی. اما بعد دومی که در خیلی از نظام‌های آموزشی در 40 سال گذشته به طور جدی مورد تجدید نظر قرار گرفته اینه که چجوری اصلا به طور مستقیم نظام‌های آموزشی دانش آموز از همون موقع تبدیل می‌کنن به کتاب خون. یعنی چجوری کتاب‌های درسی فقط یه بخشی از فعالیت‌های آموزشی را تشکیل میدن و دانش آموزا برای فعالیت‌های درسی روزمره‌شون باید به طور وسیع مراجعه بکنن به منابع دیگه، منابع خاص. خارج از کتاب‌های درسی و در اونها یه نوعی فرهنگ مراجعه به کتاب، آشنا شدن با کتابخونی، کتابخونه یا حتی ادبیات به وجود میاد.
به گفته این جامعه شناس، نظام آموزشی ایران برای اعمال کنترل بر دانش آموز همه راه‌ها به سمت کتاب را عملاً بسته است.
همونجوری که تحقیقات میدونه فراوانی هم تو ایران نشون دادن، کتاب‌های درسی برای بچه‌های ایران جذابیت خیلی کمی داره. نویسندگان خوب ایران به تدریج از کتاب‌های درسی حذف میشن و مطالب تکراری دینی مربوط به زمان‌های گذشته غیر جذاب، تعدادشون در طول زمان هی در کتاب‌های درسی زیادتر شده. و در حقیقت این کتاب‌ها عملاً از طریق این نوع مطالب و یا از طریق نوع روش‌های تربیتی که در کلاس استفاده میشه یا در مدرسه استفاده میشه، عملاً بچه‌های ما را ضد کتاب و ضد کتابخونی بار میارن. به هر حال با توجه که امروز همه بچه‌های ایران به مدرسه میرن، تقریبا میشه گفتش که اونجاست که میتونن یاد بگیرن چرا باید کتاب خوند، کتابخونی یعنی چی، و در عمل این کار را در اونجا یاد بگیرن و تکرار کنن که تبدیل بشن بعدها در سن بزرگسالی به کتابخونای حرفه‌ای که تمام عمرشون روان میخورن، به کتاب‌ها مراجعه میکنن و با فرهنگ و ادبیات رابطه مستقیم دارن.
با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با حضور محمد رسولوف طی مراسمی تازه ترین فیلم این کارگردان سرشناس ایرانی به امید دیدار از 16 شهریور ماه جاری بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته است. به این خاطر میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا محمد رسولوف است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای رسولوف، چند روزی هستش که شما برای شرکت در برنامه‌ها و مراسم نمایش عمومی فیلمتون به امید دیدار از طرف مقام‌های قضایی ایران اجازه یافتین که به فرانسه بیاین و تا به حال در چند برنامه گوناگون هم شرکت کردین. الان که فیلم به امید دیدار بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، چه احساسی دارین؟ در این میان نباید فراموش کنیم که همین فیلمتون تاکنون اجازه نمایش در سینمای ایران رو دریافت نکرده.
این که یه فیلم از سینمای ایران و این که فیلم خودم هست که الان اینجا بیه پرده هست، خوشحالم، ولی واقعیتش اینه که کاش میتونستم با هموطنای خودم این فیلم رو ببینم. برنامه اینه که مجرد که برگشتم تهران به طور جدی برنامه نمایش عمومی فیلم توی ایران رو پیگیری کنم و تمام تلاشمو کردم که فیلم با مجوز فیلمبرداری بشه. مراحل مجوز فیلمبرداری طی شده، ایشالله به زودی مراحل پروانه نمایش عمومی رو هم بتونم پشت سر بذارم و فیلم رو به پرده های سینما توی ایران برسونیم.
آقای رسولوف، شما فیلم به امید دیدار رو در شرایطی در ایران ساختین که به احتمال زیاد محکومیت 6 سال زندان علیه شما سایه سنگین خودش رو بر شما و فیلمتون انداخته بود. لطفاً به ما بگین که اصولاً ساخت فیلم در چنین اوضاع و احوالی چه تأثیری بر روی کار فیلمسازی شما داشته؟
واقعیتش اتفاقی که افتاد خیلی دور از انتظار بود، تأثیر زیادی هم رو من گذاشت. با این حال همه تلاش من این بود که من این مسائل رو فراموش کنم، به سینما برگردم و از طریق خود سینما به زندگی برگردم و فکر میکنم که با کمک همکارام توی سینما، با کمک خانه سینما، با کمک دوستانی که به هر حال تلاش کردم که شرایطی فراهم بشه که من یه فیلم بسازم، این اتفاق افتاد و من خوشحالم که یه فیلم ساختم. تو این مسیر تلاش کردم که فرم هنری جذابی که مورد علاقم بود رو تجربه کنم و علاوه بر اون بتونم اون داستان مورد علاقم رو تعریف کنم و مجموعه این قضايا احساس میکنم که نباید شکل غیر سینمایی پیدا کنه نهایتاً، و تمام تلاش من اینه که الان تو حوزه سینما متمرکز باشم و خودم رو از مسیرهایی که چارچوب درست و حرفه‌ای من رو تحت تاثیر قرار میده دور بکنم. با این حال فیلم من داستان تلخی داره، حاوی شرایط گزنده ای توی فیلم، و داستان قهرمان فیلم داستان مورد علاقه من بوده.
اتفاقا سوال بعدی من آقای رسولوف در پیوند با درون مایه فیلم شما یا داستان فیلم شما، فیلم با امید دیدار از زن وکیلی میگه که پروانه وکالتش از او گرفته شده. این زن جوان که آبستن و باردار هم هست در تلاش ایران رو ترک بکنه. از طرفی همسر این خانم وکیل هم روزنامه نگار و زیر پیگرد مقام های قضایی و امنیتی قرار داره. یعنی شما دست روی دو شغلی در ایران گذاشتین که حرکت و فعال فعالیت دارندگان این دو شغل زیر نظارت و کنترل دستگاه‌های حکومتی قرار دارند. با توجه به حکم سنگین 6 سال زندان و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بودن، آیا فکر نکردین که ممکنه پرداختن به چنین موضوعهایی براتون دردسرآفرین باشه یا دردسرهای بیشتری بیافرینه؟
واقعیتش اینه که من به داستان فیلم اصلا اینجوری نگاه نمی‌کنم. داستان فیلم درباره یک زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا محدودیتی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست به خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو. نگاه کردن به موضوع از این زاویه که خب حالا این خانم وکیل اون آقا روزنامه نگار اینا، حتما ذهن منو دچار مشکل میکنه که اون موقع برم توی موضع این که خب حتما اگه بخوام راجع به این موضوع حرف بزنم اینجوری میشه و منو به خود سانسوری میرسونه. ولی من خودم علاقه دارم شخصا که خیلی ساده تر ببینم مسائل و یک فرم هنری رو با داستان مورد علاقم تجربه کنم.
آقای رسولوف، شما در گفتگوهای خودتون با رسانه‌ها همواره گفتین که نه یک فیلمساز سیاسی بلکه یک فیلمساز مستقل هستین، ولی اکثرا دیده شده که به فیلم‌های شما برچسب سیاسی هم زده میشه. نگاه شما به این برچسب‌ها و به طور کلی این تعبیرها چه است؟
من فکر میکنم رفتار مسئولین سینمایی توی ایران این خانش رو ایجاد میکنه. یعنی طبیعتا من فکر میکنم اگه فردا تصمیم بگیرم راجع به یه شیرین فروش هم فیلم بسازم و بعد یو اشاره کنم به یه محدودیتایی و یه شرایط دشواری که این شیرین فروش داره، حتما حاکمیت ممکنه گوش منو بگیره به پیچونه بگه تو داری سیاسی فکر میکنی. ولی واقعا بهتر مسئولین سینمایی دست از تعابیر فرامتنی بردارن، به مسائل به شکل ساده تری مثل خود ما نگاه کنن، نقدها رو بپذیرن، اجازه بدن ما با مردم در ارتباط باشیم، اجازه بدن فیلممون نمایش داده بشه. و به نظرم میاد اصولا هر نقدی رو این کم تعاملی تبدیل به یک موزل و یک موضوع سیاسی میکنه.
آقای رسولوف، برمیگردیم باز به فیلم شما. شما در جایی گفته بودین که اکثر عوامل فیلم به امید دیدار افتخاری و بدون گرفتن دستمزد با شما همکاری کردن. مگه این فیلم شما تهیه کننده نداشته؟
ببینید، من اصولا یه فیلمساز مستقل هستم و فیلم من با بودجه بسیار بسیار کمی تهیه شده، با یه دوربین هندیکم. به هر حال این همه جای دنیا مرسومه که فیلمسازهای مستقل از روابط سینماییشون استفاده میکنن و تلاش میکنن که فیلمشون رو به دلیل اینکه شاید فاقد اون جذابیت‌های تجاری باشه با بودجه کمی بسازن. این اصلا خصلت سینمای مستقل و سینمای کم بودجه هست، بنابراین این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. منتهی مراتب این که اون نوع رفتار و حمایتی که دوستان سینمایی از این پروژه کردن برای من خیلی جذاب بود و همیشه سپاسگزار همه اونا هستم.
آقای رسولوف، شما دست به ساخت فیلم میزنین که در جشنواره‌های جهانی به نمایش بیاد. این پرسش رو به این خاطر مطرح میکنم فیلمسازانی که آثارشون اکثرا برای فستیوال‌های جهانی انتخاب میشه، اونها رو برخی از محافل در داخل ایران به فیلمسازان جشنواره‌ای متهم میکنن.
به نظر من هر فیلمسازی یا یک نگاه تجاری داره یا فیلمسازهای مستقل هم ممکنه به یک دایره خیلی کوچیک‌تری سعی کنن فیلمشون رو تولید کنن که در واقع اثر هنریشون رو خلق کرده باشن، با این دید که در واقع دارن یک تجربه هنری میکنن. ممکنه این تجربه هنری حاوی نقدی به شرایط پیرامون باشه که باعث میشه اون موقع این برچسبا به آدم بخوره که این فیلم رو نمیدونم این آدم برای مطرح شدن ساخته یا این فیلم رو و از این دست حرفایی که به هر حال بعضن شنیدید. فیلم جشنواره‌ای یا فیلم ساز جشنواره‌ای این صدا رو نمیشنوم، هر آنچه که از حقیقت ماجرا دوره ارزش شنیدن نداره.
آقای رسولوف، در حالی که فیلم به امید دیدار شما بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، شما قراره که در چند فستیوال جهانی هم طی همین سفرتون شرکت کنید، اینطوره؟
بله، من فکر میکنم به زودی به تورنتو برم، بعد به فستیوال هامبورگ میرم، بعد احتمال داره به فستیوال شیکاگو برم و احتمالاً ونکوور و همینجور این سفرها ادامه داره. ولی مهمترین بخشی که این سفر من داره اینه که دیداری دارم با تهیه کننده‌ای که به من پیشنهاد داده با هم کار کنیم. دارم میرم که راجع به داستان و شرایط تولید فیلم بعدیم صحبت کنم. بیشترین انگیزه ای من از این سفر اینه که شرایط برای ساخت فیلم بعدیمو فراهم کنم.
در کجا ممکنه بفرمایید؟
ببینید، این فیلم بخشیش در کاناداست، بخشیش در اروپا و نزدیک به نیمیش در ایرانه.
آقای رسولوف، شما و همینطور آقای جعفر پناهی در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به سر میبرید. نگاه شما به این رأی خوشبینانه است و یا خیر؟
کلن فکر کنم نگاهم به زندگی خوشبینانه است، یعنی ترجیح میدم خوشبینانه باشه که شرایط قابل تعامل بشه. اگر به زندان ببرن من فکر میکنم تجربه جالبیه، شاید توی فیلم های بعدیم بتونم از این تجربه استفاده کنم. اگر هم به زندان نبرن که خب بازم زندگی میکنم و از تجربیات اون روزای زندگی برای فیلم های بعدیم استفاده میکنم. خیلی واقعا شرایط قابل پیش بینی نیست، واقعا ترجیح میدم که خوشبین باشم. همین که اجازه دادن به هر حال من الان بیرون ایران باشم، به نظرم میاد که مفهومش میتونه این باشه که احتمالاً در حکم من و جعفر تجدید نظر بکنن. اگر هم نکنن، این دیگه عواقبیه که اون تولید اون فیلم داشته و چاره دیگه ای نیست، باید پذیرفت. و مهم اینه که اون محدودیت رو باش خلاقانه روبرو بشیم و تبدیل به شرط جدیدی بکنیم.
به این ترتیب با توجه به گفته شما آقای رسولوف، اگر بر محکومیت 6 سال زندان شما دادگاه خط بطلان بکشه، شما به احتمال زیاد با خیال راحت تری اون فیلمی رو که صحبتش کردین دنبالش رو میگیرین و میرین به طرف ساختش، بله؟
بله، همینطوره. طبیعتاً اگر که شرایط نرمالی باشه، حتما تلاش من این خواهد بود که استفاده کنم از این شرایط طبیعی و زندگی طبیعیمو بکنم. واقعا قابل پیش بینی نیست به نظر من، چون فکر میکنم خیلی شرایط پیچیده و دشواریه و من ترجیح میدم در این ابهام و در این محو بودن شرایط اصلا بهش فکر نکنم و منتظر باشم ببینم چه اتفاقی قرار بیفته.
آقای رسولوف، شما طی این یک هفته‌ای که در فرانسه هستین، بسیاری از خبرنگاران فرانسوی و همینطور دیگر کشورها با شما دیدار داشتن، با شما گفتگوهای اختصاصی داشتن، بیشتر پرسش ها چه بوده از شما؟
طبیعتاً به دلیل حواشی که وجود داشته و به دلیل تصوری که از فضای بسته در ایران اینجا مطرح هست، بیشترین پرسش ها اینه که خب تو این شرایط شما چطور فیلم می‌سازید؟ به نظر من پرسش نامعقولی هم نیست. به هر حال آدم‌ها کنجکاون بدونن که تو اون شرایط ما چطور زندگی میکنیم، چون بعضن تصویر این که اینجا راجع به ایران وجود داره تصویر چندان نزدیک به واقعیتی هم نیست، که من فکر میکنم این بیشتر محصول مدیریت تصمیم گیران هست تا فیلم‌های فیلمسازان. یعنی آنچه که اونجا حواشی اتفاق میفته و توی رسانه‌ها منعکس میشه، بیشتر شرایط رو تحت تاثیر قرار میده تا یک فیلمی که ممکنه حتی بزن همه دوستان و به گفته دوستان مثلا سیاه نمایی هم میکنه. به نظرم میاد اون رفتارها بیشتر در رسانه ها منعکس میشه تا خود فیلم ها. بنابراین ای کاش که اونها دست از این ایجاد محدودیت ها بردارن و اجازه بدن مثل همه جای دنیا این مسیر به شکل طبیعی خودش بره جلو. یه عده آدم انتقاد کنن، یه عده آدم جواب بدن، یه عده آدم اصلاح کنن. این چیزیه که من فکر میکنم بهتر اتفاق بیفته. بعد از اینکه کنجکاوی های مردم درباره شرایط مرتفع میشه، فوراً به فیلم میرسن و درباره زیبایی شناسی و داستان فیلم صحبت میکنن در خود مردم یا رسانه ها. خودشون هم از اینکه الان دیگه راجع به شرایط سیاسی بخوان صحبت کنن، به نظرم میاد دیگه خیلی علاقمند نیستن و بیشتر به فیلم میپردازن.